که در این حلقه نیست، هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست.
تیغ برآر از نیام، زهر برافکن به جام. تیغ برآر از نیام، زهر برافکن به جام. که از قبل ما قبول و از طرف ما رضاست، که از قبل ما قبول و از طرف ما رضاست.
15:30 همچنان از پخش رادیو معارف در خدمت شما دوستان گرامی و عزیز و ارجمند هستیم. پنجشنبه است 27 تیر ماه و همونطور که خیلیاتون میدونید، به ویژه بزرگترهایی که زمان اوایل انقلاب و دوران دفاع مقدس رو درک کردن، سالروز پذیرش قطعنامه 598 هم هست و پایان جنگ، که جا داره یادی بکنیم از سرداران، دلاوران و سربازان وطن، جانبازان، اسرا و شهدای عزیزی که جان خودشون، خون خودشون رو در راه مام وطن دادند. انشاءالله به حق این شب جمعه پیش رو، روحشون با ابا عبدالله الحسین علیه السلام محشور و مأنوس باشه و خدا جانبازان عزیز رو هم برامون حفظ بکنه. خب بریم همراه بشیم با برنامه بعدی که حیات طیبه است، به مدت 30 دقیقه. امیدوارم که بشنوید و با حیات مبارک، با برکت مرحوم آیت الله معیدی در این برنامه بیشتر آشنا بشید. بفرمایید.
آغوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را می توان شنید. با گوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را می توان شنید.
حیات طیبه.
هر جا درخت صدای پای تو را میتوان شنید، آنجا صدای پای تو را میتوان شنید، آنجا صدای پای تو را میتوان شنید، آنجا صدای پای تو را میتوان شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. زیباترین سلام ها رو تقدیم میکنیم به همه شما شنوندگان عزیز. با مجموع برنامه حیات طیبه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه میخواییم به زندگی مهاجر الالله، مرحوم آیت الله معیدی قومی بپردازیم، با این امید که تا پایان همراه ما باشید. دوستان، کتاب پربرگ تاریخ عالمان بزرگی را به ما نشون میده که در راه نجات انسانها از گمراهی و شقاوت از هیچ تلاشی دریغ نکردن. عالمانی که زندگی خودشون رو وقف هدایت بشر کردن. از جمله این علما، مهاجر الالله، مرحوم آیت الله معیدی قومی هستند. در این برنامه ی حیات طیبه با این عالم بزرگوار از زبان فرزندشون بیشتر آشنا میشیم.
مرحوم والد حضرت آیت الله معیدی قومی در شهر مقدس قم که عش آل محمد و جایگاه شیعه در عصر غیبت هست پا به عرصه وجود گذاشتن و به دنیا آمدن. وجود ایشون یکی از برکات بسیار خوبی بود که متاسفانه بیت معظم الله از این نعمت الهی بی بهره شد و فقدان ایشون باعث سلمه عظیمی در اسلام شد. حضرت آیت الله معیدی که ذب در اهل بیت عصمت و طهارت بودند در همان اوان نوجوانی بعد از گذراندن تحصیلات مقدماتی و بعد از گذراندن دروس فرهنگی خودشون، دروس کلاسیک خودشون، جذب به حوزه شدن و علت جذب به حوزه شونم حاج آقا مدتی تکبیرهای نماز حضرت آیت الله عظما حاج سید شهاب الدین مرعشی نجفی رو ایشون به عهده داشتن، یعنی مکبر نمازهای حضرت آیت الله مرحوم مرعشی بودن. اون اخلاق زیبایی حضرت آیت الله نجفی مرعشی یکی از مهمترین عواملی بود که ایشون رو جذب به دروس علوم دینی و حوزه کرد. خودشون نقل میکردن یکی از اون عوامل مهم که من طلب شدم اون جذبه های حضرت آیت الله نجفی مرعشی بود که بارها و بارها ما در وجود خود ایشون این ویژگی و این خصلت رو دیدیم و اون بحث خضوع، خشوع و فروتنی و اون تواضع زیبایی بود که معظم الله داشتن. یعنی فرمودن که حضرت آیت الله نجفی مرعشی گاهی اوقات برای حتی بچه های کوچیک قد و نیم قد تمام قد بلند می شد و این جذبه در وجود ایشون هم سیلان پیدا کرده بود، جاری شده بود، به گونه ای که یکی از رهگذرهایی که من اصلا نمی شناختم ایشون رو آمد گفتش که اینجا بیت حضرت آیت الله معیدیه. در همون بعد از شاید دوم یا سوم ایام جان باختن و ایام شهادتشون و ارتحالشون بود که پرسیدم اینجا منزل و بیت ایشون، گفتم بله. ایشون فرمودن من با یک برخورد شیفته ایشون شدم. گفتم چه برخوردی؟ گفت من یک روزی یه شبی از وفیات اهل بیت عصمت و طهارت و ایام شهادت ایشون بود آمدم بیت شما و دیدم که برنامه روزه و عزاداری و برنامه سوگواری بود و متوجه شدم ایشون هر فردی که وارد میشه در مجلس اهل بیت از عالم و غیر عالم، کوچیک یا بزرگ، حتی میدیدم بچه هایی که به قصد آمدن به این مجلس و شرکت در مجلس رو داشتن ایشون کاملا جلوی پای اونها بلند میشد و خلاصه با یک لطافتی، با یک ظرافتی، با یک محبتی، با یک جذبه‌ای خلاصه اونها رو تحویل می‌گرفت و احترام می‌کرد و تکریم می‌کرد و تا اونها نمی‌نشستن حاج آقا نمی‌نشست و گاهی اوقات حتی افراد توجه نداشتن حاج آقا به احترامشون بلند شده ولی ایشون اون کار رو میکردن، یعنی احترام رو میگذاشتن و تمام قامت بلند میشدن.
سخنان فرزند آیت الله معیدی قمی رو با هم شنیدیم که درباره تحصیلات و اخلاقیات پدر بزرگوارشون صحبت کردن.
غیر حب را میدهیره در حریم دل چرا می کشی بر صفحه هستی خط باطل چرا از رو باطل تر انجوبان زشتی دیگر مأمور نیست زاد راهی بر نمی داری از این منزل چرا زاد راهی بر نمی داری از این منزل چرا
آیت الله مؤید قمی از شاگردان حضرت امام خمینی بودند. زمانی که امام خمینی رحمت الله علیه بر ضد سیاست‌های ضد اسلامی و آمریکا پسند حکومت پهلوی قیام کردند، اون بزرگوار هم وارد این میدان شدند. از سال 1342 به صورت جدی فعالیت‌های سیاسی خودشون رو شروع کردند و 16 سال تمام با وجود فراز و نشیب‌های فراوان، شکنجه‌ها، تبعیدها و زندان‌ها مبارزه کردند و از هیچ خطری نترسیدند. فرزند آیت الله مؤیدی قمی درباره فعالیت‌های سیاسی پدر بزرگوارشون برای ما صحبت می‌کنند.
ایشون در درس حضرت امام شرکت می‌کردند، به عنوان یک از شاگردان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بودند. اون جذبه‌های روحانی و ملکوتی امام باعث شده بود آیت الله مؤیدی مجذوب امام بشن، لذا حس می کردن که باید بر علیه نظام طاغوت، بر علیه نظام ستمشاهی حرکتی داشته باشن. به همین حیث به عنوان شروع برنامه هاشون در تبلیغاتی که ایشون می رفتن بیرون از شهر قم در شهرهای مختلف، مثلا در اولین سالهایی که برای مبارزاتشون رفته بودن در همون حول و حوش سال 42 که امام اون سخنرانی زیبا رو فرمودن، ایشون حرکت کردند به سمت منطقه شمالی ایران. منطقه‌ای بود به نام فرح آباد سابق که الان شده خزر آباد، اطراف ساری. خیلی جالب بود، یک کت خدای اونجا داشت که این کت خدا به نام مرحوم میر رمزون، حاج میر رمزون بود، بزرگ اونجا بود، کسی بود که اونجا رو آباد کرده بود، منطقه سوته. وقتی بزرگان و مبلغین رفته بودن برای تبلیغ اونجا، ایشون خلاصه حاج آقا رو پسندیده بود، هم صوت حاج آقا رو، هم لحن حاج آقا رو، هم بیان حاج آقا رو، و میان مجموعه طلبایی که رفته بودن ایشون رو انتخاب کرده بود. جالب اینه که وقتی سخنرانی های ایشون اونجا در میان مردم بود، خب به شاه دعا نکرد حاج آقا، عبوی به شاه دعا نکرد. وقتی از منبر اومدن پایین، گزارش رفته بود ژاندارمری اون موقع که یک روحانی، یه مبلغی، یه آخوندی به قول اونها، یه ملموی اومده اینجا و به شاه دعا نکرد. آمدن ایشون رو دستگیر کردن که چرا به شاه دعا نکردید، و ایشون در همون پاسخ گفته بود که ما اون کسانی رو دعا میکنیم که برای اسلام مفید باشن، برای مردم مفید باشن. سالهای بعد نه تنها دعا نمی کرد، حتی نفرین می کرد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به شاه. و آمدن کت خدای اونجا رو که مدافع حاج آقا بود گرفتن، و ایشون به دفاع از حاج آقا پرداخت که خلاصه حالا چی شده، یک مثلا فحش بسیار بدی همونجا ایشون به شاه داده بود، و حرکات و سکنات و برخورد و اون شجاعت و شهامت حاج آقا در خود کت خدا و مردم تأثیرگذار بود و تأثیرگذار شده. بعدها آرام آرام ایشون به این اکتفا نمی کردن که در تبلیغاتش، ایشون میخواستن طلبه ها هم آگاه بشن، طلبه ها هم روشن بشن. و در ادامه اون سخنرانی امام، ایشون آمدند برای سلامتی امام که تبعیدشون کرده بودند و خلاصه زندان افتاده بود مدت کوتاهی، امام دعا کردند و تحت عنوان دعای توسل خلاصه آمدن در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها یه دعایی رو برگزار کردند و خب چون صدای بسیار زیبایی داشت حاج آقا و یک لحن دلنشین و روزشون هم غم‌انگیز بود، در همون دعای توسل با الفاظ زیبای عربی که طلبه ها متوجه بشن که باید با ظلم مبارزه کرد، باید با ستم خلاصه مقابله کرد، به همین جهت ایشون در همون دعای توسل در انتهای دعاشون میستادند مقابل و دعا میکردن به امام، مقابل طلبه ها، مقابل اون جمعیت دعا خون، و به امام دعا میکردن و نفرین به شاه. خیلی جالبه، کید الکیده ایشون معروف شده که در کتاب نهضت امام خمینی و مستندهایی که برای انقلاب درست کردن جناب آقای دعایی و دوستان دیگه مطالبی رو از ایشون آوردن.
با برنامه حیات طیبه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. اونچه که شنیدید صحبت‌های فرزند مرحوم آیت الله مؤیدی قمی بود که درباره زندگی سیاسی پدر بزرگوارشون در زمان قبل از انقلاب سخن گفتند. بعد از تبعید امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه، خفقان شدیدی در کل کشور حاکم شد. فضا طوری بود که کوچکترین حرکت یا اطلاعی باعث دستگیری و مجازات می شد و کسی حتی جرأت به زبون آوردن نام امام خمینی را هم نداشت، تا جایی که خیلی ها فکر می کردن همه چیز تموم شد و این پایان مسیر مبارزه امام و روحانیون بر ضد طاغوته. در چنین شرایطی شاگردان و ارادتمندان امام راحل سعی می کردن هر جوری شده نهضت را گرم نگه دارن. از جمله این عزیزان مرحوم آیت الله مؤیدی قمی بودند. آیت الله گرامی از دوستان مرحوم خاطراتی از اون دوران ایشون برامون تعریف میکنن که به اتفاق میشنویم.
بعد از تبعید مرحوم امام، تشکیلاتی که به عنوان دعای توسل در حرم انجام میشد و مرحوم آقای مؤیدی به اصطلاح دعا رو میخوندن، در پایان دعا دعای به کشور و به مردم و شیعه و اینا و به خصوص با ذکر صریح نام مرحوم امام به ایشون دعا میکردن و حساس بودن ساواکی ها رو این دعا. خب طلبه ها یه جور ایشون رو بیرون میبردن بعد از دعا، گاهی هم طلبه ها بعد ساواکی ها رو اذیت میکرد. فراموش نمیکنم یه شب یکی از طلبه ها از این سوزنهای دراز بهش میگفتن جوال دوست، فرو کرده بود به یکی از این سواکی ها و اون واسوده بودن و اونجا خودشو میمالید و ظاهرا خونی شده بود و یه همچی وزی یه همچی چیزایی هم بود توی اونجا و ایشون به هر حال استقامت کرد تا آخر انجام داد. حالا تا کی نمیدونم، چون ما دیگه خودم تبعید شدم، بعد از تبعیدم دیگه نمیدونم تا کی ادامه داشت تو یادم نمیاد. بعدم دوباره رفتم زندان، دوباره بعد رفتم زندان مفصل ترمون که طول کشید نزدیک 4 سال. بعد دوباره آزاد شدیم رفتم تبعید، تبعید دوباره هم طول کشید تا نزدیک پیروزی انقلاب. امام که رفتن پاریس ما تبرئه شدیم و اومدیم. عرض کنم که این کلیت منتها گذشته های ایشون که خب در مسیر حوزه و طلبگی و درس و بحث و اینها دیگه همه میدونن این معنا رو، الحمدلله ما شما موفق بوده این همه به یک طرف، این سفر ایشون بسیار سفر جالب و موفقیت آمیز بود، نصیب هر کسی نمیشه. من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله، هجرت به سوی خدا و هجرت به سوی رسول خدا. انسان شک نیست وقتی برای اعمال حج میره و زائر پیغمبر خدا هست، این هجرت الالله و رسوله. بعدم ثم یدره کل مد، نه خودش کوتاهی کرده باشه، خودش مقصر نبود، که مثل قضیه بعد زمن قتلته. یدره کل مد، اگر شخص اول موتو ببینه که جلو نمیره، که موت دریافت کرد ایشون رو. فقط وقع اجرهو علالله، اولا این خودش اجره، یه اجر داره برای اینکه هجرت الالله و رسول کرده، اجر داره. این اجر علالله، یعنی خدا زامنه. خیلی کارهای خوبی را افراد انجام میدن، بعد اجرش بین میره، حالا حبت میشه با کارهای دیگه، با هر جهت دیگری اون اجر از بین میره. ولی وقتی خدا زامن یه اجره، یعنی معناش اینه که این اجرش از بین نمیره. حالا یا به خاطر اینکه بعدن دیگه وقتی پاک شد دیگه نیومده تا مبتلای به آلودگی چیزی بشه، یا به هر جهت دیگری خدا زامنه. در داستان حضرت یوسف ملاحظه کردید که یا یوسف یا مأمور از طرف یوسف و انا بهی زعیم، صرف این که ما پاداش میدیم اونجور آرامش خاطر نمیده، اون ضمانت آرامش خاطر میده. و اینجا هم اون که خدا ضامنه آرامش خاطر داده.
از این که همچنان با رادیو معارف همراه هستید از شما سپاسگزاریم. برنامه ی حیات طیبه رو شنونده هستید. در این برنامه برگی از دفتر زندگی مهاجر الالله مرحوم آیت الله معیدی قمی رو ورق زدیم و صحبت‌های آیت الله گرامی رو شنیدیم که خاطراتی از مرحوم معیدی در زمان تبعید امام خمینی به ترکیه نقل کردند.
آنان که تلیعه بهاره فریاد بلند روزگاره، گلبانگ شریعه فراتن نجوای زلال جوی بارن، نجوای زلال جوی بارن.
دوم فروردین سال 42 مصادف با شهادت امام صادق علیه السلام بود که ماجرای حمله وحشتناک حکومت پهلوی به مدرسه فیضیه پیش اومد. آیت الله معیدی قمی شاهد وقایع اون روز بودن. ماجراهای اون روز رو از زبان خودشون میشنویم.
بعد از اینکه رفراندوم رو تحریم کردن بزرگان در سال 41 و رفراندوم هم به هر حال صورت گرفت با اون وضعی رو که معروف بود، بعد از تحریم خب خیلی از افراد و مردم چه در تهران چه در قم چه در شهرستان‌های دیگه‌ای که مطلع بودن، همینطور که دستور فرموده بودن ائمه و مراجع رضوان الله علیهم اجمعین و حضرت امام، که از منزل‌ها بیرون نیام و پای جاها حضور پیدا نکنن، خب یک فعالیت خوبی داشتن نسبت به اینکه مغازه‌ها بستن، مردم بیرون نیامدن، کارهایی نیامدن. اون افراد اون کارهایی که بنا بود بکنن یک عده‌ای رو بردن که خیلی جزئی به صورت مفتزه بود، ولی اون تبلیغ دروغینش زیاد بود، از چند میلیون از چند میلیون صحبت میکردن، بله قضیه ای نبود، اون چیز شاهد بودن مثلا میدیدن، قضایه ای نبود و مردم خوب در این قضایه آمدن بزن. بعد تحریم قضیه خوب گذاشتی که یک قضایه اتفاق به اون صورت جهاد بود نیفتاد، ولی با ابتکار امام و تنظیم امام رحمت الله علیه یه دستوراتی مثلا دادن یا خواستن از مراجع و اینها جلوسی داشته باشن که یه کارهایی ببینن چه کارها هست بکنن، که به اینجا رسید که این مدت کوتاهی رو که داریم الان به عید نوروز عزای عمومی اعلام بکنن، و بنا شد که یک عزای عمومی اعلام بکنن، حالا طی اعلامیه‌ای و یه سخنرانی هم بکنن. من خودم در خدمت ایشون بودم، در چند روز داشتیم به عید آمدن دیگه، در اون جلسه میخواستن درس رو دیگه گویا تعطیل بکنن دیگه، که ایشون یه سخنرانی خیلی عجیبی کردن که اون سخنرانیش هم کلماتش حالا تو ذهن من هست، شد معروفم باشه و اینا، که ایشون اون آیه شریفه رو عنوان کردن، اتفاقا جمعیتی رو هم آمده بودن از اطراف اجناف، از خود تهران هم آمده بودن، چون که نزدیک عید بود دیگه، قهرن چند روزه نزدیک عید خود قوم شلوغ میشد برای اینکه سال تحویل توی حرم باشن، مراسم داشته که آلمان در اون مراسم حال کار ندارم، الا اینکه اون روزای آخری که میخواستن اصلا بگن که دو سه روزم روزه رو به خاطر این جهت تعطیل کنن، به عنوان عزای عمومی تعطیل بکنن. ایشون اون آیه شریفه ای که بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون رو عنوان کردن، این ابتدای حرفشون بود، و بعد گفتن من که امسال، حالا کلمات ایشون همش خاطرم نیست، من امسال 63 سالم، 63 سالم تمام شده بود و پیغمبر اکرم صلوات الله علیه 63 سالش بود و حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه 63 سالش بود. خلاصه من عمر خودمو کردم با این کلام ایشون شروع کرد، و در عین اینکه با مردم صحبت میکرد در ارتباط با این قضایایی رو که انجام شد و به اسلام آوردن، چه روزگار اسلام آوردن، و افراد رو به استقامت دعوت کرد، و افرادی رو که گفتن ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، ما که نباید خوفی داشته باشیم، نباید ترسی داشته باشیم، و دیگران بترسن، ما نباید بترسیم، ما که عرض کنم که امیرالمومنین داریم، رسول اکرم رو داریم، خدا رو داریم، مربی ما خدا هست، ما که نباید بترسیم، خواهی نباید بشیم، ما از چی بترسیم، از چی بترسیم. و این نحو تشجیع کرد، طوری تشجیع کرد افراد رو که مثل این که همون جمعیت خودشون آماده کرده بودن برای جهاد.
اون چه شنیدید صدای مهاجر الالله مرحوم آیت الله مؤیدی قومی بود که حادثه حمله حکومت پهلوی به مدرسه فیضیه رو بازگو کردن، چون اون زمان خودشون از نزدیک شاهد ماجراهای تلخ اون روز بودن. خب گرامیان، به پایان حیات طیبه امروز رسیدیم. در برنامه آینده برگ دیگه ای از دفتر زندگی مرحوم آیت الله مؤیدی قومی رو ورق خواهیم زد، اما در این لحظه برنامه رو با این کلام نورانی امیر بیان حضرت علی علیه السلام به پایان میبریم که فرمودند ای مؤمن، به تحقیق دانش و ادب بهای جان توست، پس در آموختن آن دو بکوش، که هرچه بر دانش و ادبت افزوده شود بر قیمت و قدرت افزوده می شود، زیرا با دانش به پروردگارت راه میابی و با ادب به پروردگارت خوش خدمتی می کنی، و با ادب در خدمتگزاری بنده سزاوار دوستی و نزدیکی به او می شود. پس این نصیحت را بپذیر تا از عذاب برهی. با این امید که از این برنامه نهایت استفاده را برده باشید، تا سلامی دوباره همه شما همراهان حیات طیبه را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
خوش خرامان می روی ای جان جان بی من مرو، خوش خرامان می روی ای جان جان بی من مرو، ای حیات دوستان در بوستان بی من مرو، ای حیات.